عرض ادب محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل. خدا رو شاکریم در مجلسی از مجالس اهل بیت حضور داریم. پیغمبر اکرم فرمودند که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، شیعیان ما از باقی مانده گل ما خلق شدن. بعد از این جمله، سه جمله مربوط به این مجالس فرمودند که یتزاورون لإحیاء امرنا، زیارت هاشون رو، دید و بازدید هاشون رو در مجلسی قرار میدن که احیاء امر ما صورت میگیره. آدم دوستانش رو میبینه، آدم فامیل رو میبینه. خوبه که موضوع اون جلسه و اون مجلس احیاء امر اهل بیت و گفتگوی در مورد فرمایشات اهل بیت باشه. بعد فرمودن که بذل و بخشش میکنن در راه ولایت ما. در مسیر این مجالس اهل بذل و بخششن. حالا این بذل میتونه هم از مال و اموال باشه، هم همین وقتی که من و شما میذاریم و صرف این جلسات میکنیم باشه، هم برای دید و بازدید، هم برای هزینه کردن ها و وقت گذاشتن ها با نگاه به این مجالس این فرمایش رو داشتند. انشالله که خدا از همه ما به احسن وجه قبول کنه. ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، چندان فاصله ای از این ماه نگرفتیم. در دعای وداع ماه رمضان آقا زین العابدین خیلی جملات دقیقی رو می فرماد. یه جملهش رو من اشاره کنم و یه قدری گفتگو کنیم که در این جمله اشاره میکنن که ما بعد از ماه رمضان هم هنوز کار داریم. چون گاهی تصور من اهل روزه و اهل عبادت و اهل شب قدر اینه که یه پروژه‌ای بود، یه فرصتی بود، تموم شد دیگه، بعدش حالا به تعبیر بعضی راحت شدیم، تموم شد، یا حالا به تعبیر بعضی دیگه اون سبک شدیم و دیگه خیلی کاری نداریم. تصورمون اینه. این که در دعای 45 صحیفه در وداع از ماه رمضان عرضه کردن که لزمنا الذمام المحفوظ، لازمه که ما یک عهدی و یک ذمه ای رو حفظ کنیم بعد از ماه رمضان، یعنی دقیقاً اون استقامت بر دستاوردهای رمضان. چقدر خوبه که آدم حفظ کنه داشته های رمضانش رو. یه جمله ای رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی‌نیا در مورد آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودن. یادم اون موقعی که آقای بهجت از دنیا رفتن، توی مستندی، خب آقایان علما و شاگردا یکی یکی تلویزیون نشون میداد، هر کی یه نکته‌ای میگفت. آقای فاطمی‌نیا در مورد بهجت فرمود که ایشون صاحب حال نبود، فقط صاحب مقام بود. حال آمدنی و رفتنیه. امشب من یه گریه سیری میکنم در مجلس اهل بیت، ولی از دم در جلسه، از یک ساعت بعد، از دو ساعت بعد، از فردا صبح خبری ازش نیست دیگه. حال خوبی بود. اما فرمود آقای بهجت فقط حال خوب خوبه ها، اما فقطش بده. فقط حال خوب نداشت، مقام داشت. مقام یعنی محل اقامت، یعنی همونو برای خودش حفظ میکنه. در ادعیه ما هم نسبت به مسئله مقام و اقامت در اون چیزی که دستاورد اون جلسه است، دستاورد اون فرصته اشاره شده. در مناجات شعبانیه میخوندیم که الهی اقمنی فی اهل ولایتک، منو مقیم کن. شما یه وقتی مثلا عرض میکنم از قم میری شهری که از یه جهتی برای شما بهتره، دوست داری مقیم بشی اونجا، یه کسی از شهرش میاد قم، حال هوای قم و زیارت و معنویت و مذهبی بودنش بهش میسازه، میگه دوست دارم مقیم بشم اینجا، ماندنی میشه. اهل کجایی؟ میگه اهل فلان شهرم، اهل فلان کشورم، مقیم اونجاست. میگن طرف اقامت داره. این که تأکید میکنن بر اقامت یعنی ماندن در خانه خدا. چرا؟ چون ما نمیمونیم، در رفت و آمدیم دیگه. گاهی وقتا ولو برای لحظاتی سیطره و حکومت شیطان ممکنه منو بگیره، گاهی نفس، گاهی دنیا ذهن من رو تسخیر کنه، اگرچه من رو به قبله نماز میخوانم ها، اما برای ساعاتی من رو با خودش ببره. به تعبیر قرآن کریم افرأیت من اتخذ الهه هواه، هستند کسانی که پروردگارشون هوای نفسشونه. این پروردگارش هوای نفسشه، نه که به این معنی که مثلا رو به اون نماز میخونه، نه، گاهی حرف گوش کنه اون میشه. یه مرخصی ساعتی از حکومت خدا میگیره، از ولایت الله میگیره، از الله و ولی الذین آمنو میگیره برای ساعتی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کفر نسبت به نعمت ولایت الله و ولایت اهل بیت، سرسپردگی به ولایت طاغوت. این نقطه مقابل اقمنی و اقامت در خانه خداست. بعضی فکر میکنن که اگر بخوایم به کسی اطلاق کنیم که مثلا در حکومت ولایت طاغوت قرار گرفتی یا در ولایت شیطان قرار گرفتی، یعنی اینکه کاملا دیگه طرف کلا خدا رو تعطیل کنه بره اون طرف. نه، گاهی بعضی وسطن، یه وقتی با خداست، یه وقتی هم با بالاخره یه حالی هم به تفکر شیطان میده، و این یه مقداری مؤمن رو متزلزل میکنه. لا اله الا الله ولا اله الا الله، نه این طرف کامل نه اون طرفه، مزبزبه بینش. لذا تعبیر مناجات شعبانیه داره که اقمنی فی اهل ولایتک، منو مقیم کن، یعنی من گای اقامت ندارم. بعد جلوتر عرضه میکنه که الحقنی به اهل طاعتک، منو ملحق به اهل طاعت کن. ماندنی شدن خیلی مهمه. تو زیاد عاشورا میخونیم که ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، ثابت قدم بودن. امام صادق فرمود آخر الزمان خیلی این دعا رو بخونید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، ماندن. لذا اگر کسی اهل رمضان باشه، رمضان رو 29 روز و 30 روز و یه ماه نمیبینه، تسری میده به کل سالش، اقامت پیدا میکنه بر بساط عبادت و بندگی رمضان، و دستاوردهایی خواهد داشت از رمضان. میخواد یه روزه مستحبی هفته یک بار باشه، میخواد سحر رمضان باشه، میخواد فقیر نوازی رمضان باشه، میخواد خیشتنداری رمضان باشه، یه دستاوردی رو با خودش میاره. اگه آدم از دوره‌ای که متوجه میشه و به این نکته میرسه، سالی یک یادگار از رمضان با خودش داشته باشه، یه سال اهل سحر بودنش رو، یه سال این رصد کردن اوقات نماز اول وقتش رو، یه سال روزه رو هر چقدر بتونه تو طول سال بگیره، این بعد از 10 سال، بعد از 20 سال چقدر یادگار از رمضان خواهد داشت. تعبیر یه روایتی دارد از امام عسکری که از قول پیغمبر اکرم می فرماد، می‌فرماید که ماه رمضان روز قیامت وقتی شهادت میده در مورد بعضی از عباد، این گونه میگه که تزود منا، از ما زاد و توشه برداشت. زاد و توشه چه جوریه؟ زاد و توشه بر میداره برای بعدن، ذخیره میکنه، فقط برای همون ساعت و همون روزش نیست. شما حالا به اصطلاح امروزی ها میگه آه فریز میکنه، مثلا یه چیزی رو میره از یه شهری که سوغاتی اونجا سیاه دیگه، مثلا اون محصول تو قم پیدا نمیشه، مثلا میگیره چند کیلو میگیره، زیاد میگیره، نگه میداره، میگه بعدن به درد اون میخوره، تو زمستون به درد اون میخوره، تو تابستون به درد اون میخوره، میگه زاد و توشه. تزود منا، میگه اینا از رمضان زاد و توشه میبرن. شما این مجموعه این تعابیر رو وقتی نگاه میکنید، قرار تمام سال ما رنگ و بوی رمضان بگیره. اصلا خدا قرار نیست ما رو موسمی در خانش حاضر کنه، یه وقتی ممکنه بیشتر بشه اما بعدش کاملا تعطیل نمیشه. یه چیزی رو از رمضان با خودمون میاریم و اقامت در عبادت رمضان خواهیم داشت. هر کس هر چقدر میتونه دیگه، یه کسی یه هفته، یه کسی یه ماه، یه کسی تمام سال داره. در حالات بعضی از بزرگان از عید فطر سالی تا رمضان سال بعد مراقبت میکردن. اصلا یه جوری کار ما از بعد رمضان شروع میشه. تازه این نگاه که بعضی وقتا بین مؤمنین هست، بعد از شب قدر میگه دیگه تموم شد، از شب 23 دیگه میره به استقبال عید فطر، میگه تموم شد، افتادیم تو سراشیبی. بعضی اونم عید فطر رو خلاصه یادگاری با خودمون تو طول سال نیاریم، مشکله. اقامت در اهل ولایت و اهل رمضان فرمود لو علم العبد ما فی رمضان، اگر بنده خدا میدونست چی در رمضانه، لود ان یکون سنه، دوست داشت تمام سال رمضان باشه. حالا ما تمام سالمون رمضان نیست، ولی هر چقدر میتونیم به اذکار و اوراد و اعمال ماه رمضان بپردازیم. خب ایام، ایام منسوب به ائمه بقی و تخریب قبور ائمه بقیه. یه قدری باید موضوع رو روشن‌تر کرد و در موردش گفتگو کرد. اولا که مسئله صرفا یک تعصب نیست که آقا مثلا قبور ائمه‌ای که ما دوستشون داشتیم شما چرا این کارو کردید. مسئله برهم زدن سنته، چیزی که همون مذهبی که دست به این کار میزنه ادعاش رو داره، میگن ما اهل سنت هستیم. بعد وقتی نگاه میکنیم در منابع میبینیم خود پیغمبر اکرم اولین مدفونین بقیع رو خودشون سفارش کردن، اسعد ابن زراره و عثمان مظعون رو به امر ایشون در بقیع دفن کردن. سنت دیگه. تازه ما از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین هم نگفتیم که بگید ائمه شما، از پیغمبری میگیم شما میگید دوستش دارید. سنت پیغمبر بوده، تکریم میت. بله اگر بخوایم از اهل بیت بگیم که خیلی بیش از اینا باید بگیم، از اهل بیت بخوایم بگیم باید بگیم امام صادق علیه السلام فرمود من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا. خیلی حرف بزرگیه. هر کدومتون نتونست ما اهل بیت رو زیارت کنه، یکی از دوستان صالح ما رو زیارت کنه. یعنی همین مسجدی محل ما، بله همین مسجدی محل، همین طلبه محل، همین مؤمن متقی امام حسینی محل ما، بله. چون شعبه ای از ولایت اهل بیت در دل اوست، شما بری به زیارتش انگار امام رو زیارت کردی. از این خیلی بالاتره. ما داریم میگیم تخریب قبور ائمه بقی رو، حالا باید برای بعضی اینو توضیح بدید که آقا کار اشتباهی بود، ما غیرت ورزی داشته باشیم نسبت بهش. پیغمبر اکرم فرمود دفن کنید عثمان مظعون رو فی البقی، یکون لنا سلفا فنعم السلف، سلفنا عثمان. به خاطر اینکه یک نشانه از گذشتگان ما و از سلف ما باشه، عثمان مظعون رو اونجا دفن کنید. یه نشانه از گذشته ما. اینجا هم خودش نکته است. این خود دفن و تکریم میت در یه جای محترم به سفارش پیغمبر، فیکون لنا سلفن، هم نکته دومش، یعنی آدم ها بالاخره یک فرهنگی دارن، یه پیشینه‌ای دارن، یه تفکر و تمدنی دارن، قبور نشون دهنده اونهاست. ماها کار داریم با قبر امام حسن مجتبی، فرهنگ اسلامی ماست. ماها کار داریم با قبر زین العابدین، ماها کار داریم با قبر قدیمیامون. آقا حتی آدم پدر بزرگش هم بدونه کجاست، هر از گاهی یاد کنه، سر بزنه، زیارت کنه. سلف اوست، گذشته اوست، اصالت اوست، فرهنگ اوست. حالا شما فرض کنید اون پدر بزرگ شاعر هم بوده، فرض کنید اون پدر بزرگ بزرگ قوم هم بوده، فرض کنید اون پدر بزرگ عالم هم بوده، یا یک دانشمندی بوده، یا آدم خدومی بوده، دست به خیر بوده، مسجدی بوده. شما هی ارادتت بیشتر میشه. حالا ما داریم میگیم امام حسن مجتبی، داریم میگیم زین العابدین، داریم میگیم امام باقر، داریم میگیم امام صادق. معلومه که اینا سلف ما مسلموناست. بعد همون سال دوم هجری که پیغمبر اکرم عثمان مظعون رو در بقیع دفن کردن، سنگی رو به عنوان نشانه بالای قبر او گذاشتن. پیغمبر اکرم فرمودند در مورد بقیع که محشور میشه من هذه المقبره 70,000 يدخلون الجنه، 70,000 نفر از این بقی محشور میشن که همه وارد بهشت میشن. به غیر حساب و کأن وجوههم القمر و ليله البدر، چهره هاشون مثل ماه میدرخشه. خود پیغمبر اکرم می آمدن زیارت اهل بقی. این فرمودند که انی امرت ان اتا اهل البقی فادعو لهم و اصلی علیهم، به من امر شده بیام در بقی زیارت، دعا کنم اینجا براشون و اینجا نماز بخونم. موضوعیت داره اینجا نماز خوندن ما. خیلی از همین چیزهایی که امروز بعضی از مذاهب به شیعه گیرشو میدن، ما از خود اتفاقا سنت پیغمبر اکرم داریم. شهدای احد و حمزه و حضرت زهرایی که به زیارت حضرت حمزه میرفت و شهدای احد رو زیارت میکرد، اونجا گریه میکرد، درد دل میکرد، از خاک قبر سید و شهدای اون روز حضرت حمزه تسبیح درست کرد حضرت زهرا. اینا سنت دیگه. چجوریه که وقتی امیرالمومنین میومد میگفت آقا نماز تراویح نباشه، داد میزدن میگفتن وا سنت عمرا، چرا سنگ بنایی که فلانی گذاشت رو علی میخواهد خراب کند؟ قرار بود سنت پیغمبر رو محکم بگیرید، الان یکی دیگه اومد وسط. بعد ما کسانی رو با فرمایش خود پیغمبر این گونه فعالیتشون و کارشون رو مبنای دین قرار میدیم. اینا یادگاران پیغمبرن، ائمه ما هستن، اینا سنتشون پذیرفتنی نباشه. بعد نکته دیگر این که در کنار قبرستان بقی منازلی ساخته شد و این منازل هم مورد احترام قرار گرفتن، چون منسوب به این قبرستان میشه. عباس عموی پیغمبر و فاطمه بنت اسد هم دفن شدن در بقی و محترم بودن و مورد تکریم قرار گرفتن. امام المشککین اهل سنت فخر رازی که دیگه یه چیز معروف و مشهوریه که بین همه علمای اهل سنت، خیلی فخر رازی اهل خدشه بود و اهل شک بود، به سختی یه چیزی رو میپذیرفت. فخر رازی اینو بگه خیلیه که بگه یستحب ان یزور قبر حسن ابن علی و فیه ایضا علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد. مستحب امام المشککینشون بگه مستحب زیارت قبر امام حسن آقا زین العابدین، آقا امام باقر و آقا امام صادق. اینو فخر رازی بگه یه امتیاز بزرگه. این همجواری و همسایگی با بقی رو که عرض کردم، بعضی همسایه بقی بودن و افتخاری بود و نشون دهنده عظمت بقی بود، نکته داره. ببین تو قصه دفن امام حسن مجتبی تو کافی شریف مفصل روایتش اومده. وقتی خواستن امام حسن رو کنار پیغمبر دفن کنن، خب عایشه ممانعت کرد و گفت که فرزندتون رو اینجا دفن نکنید. سوال: اگر واقعا اون مدفون اونجا دیگه محترم نیست و تموم شده همه چی و به ما میگن به اون آهنای دور قبر پیغمبر یا ذریح پیغمبر شیعه نیست در مسجد نبی سلام بده یا تبرک بگیر، خیلی خوب، اگر واقعا جایگاهی نداره به این پیغمبر دیگه، تموم شده، پروندش بسته شده به گفته شما، چرا مانع شدید امام حسن کنارش دفن میشه؟ پس امام حسن داشته یه جای خیلی عادی دفن میشده دیگه. و چرا اولی و دومی کنار پیغمبر دفن شدن؟ مگه نه تموم شده بود همه چی؟ چرا نخواستید احیانا با دفن امام حسن در خانه پدر بزرگش پیغمبر اکرم احیانا از مقام اون دوتا کم بشه و یا یه همترازی براشون ایجاد بشه، گذشته از این که اصلا این همسر پیغمبر سهمش انقدر نبود از خانه پیغمبر؟ یک نهم ضرب داره، یک هشتم کنی، یک هفتاد و دوم خونه شاید میتونست نظر بده، اگر تازه اون طلاق شرافت جمل هم حساب نکنیم، محترمانه داریم حساب میکنیم. میتونست بگه امام حسن اینجا دفن نشه؟ آقا حسن میتونست بگه. خیلی خوب، پس یه خبری هست این که کی بغل کی دفن بشه، چجوریه که بقی بی احترامه اما برای کنار قبر پیغمبر دفن شدن شما چرتکه میندازید کی باشه کی نباشه. و حالا روایت در این باب در مورد بقی زیاد داریم. این که محل دفن ائمه ما چه عظمتی داره، یک روایتی در تهذیب شیخ طوسی هست که از امام صادق علیه السلام فرماد که از قول پدرانشون، از امام حسین، از نهایتاً از آقا رسول الله که به امیر المومنین فرمودن والله لتقتلن به ارض العراق و تدفن بها، علی جان در عراق کشته میشی، در همون خاک عراق دفن خواهی شد. قلت یا رسول الله ما لمن زار قبورنا و عمرها. امیر المومنین پرسید یا رسول الله اگر کسی ما رو زیارت کرد یا قبور ما رو اصلاح کرد، رسیدگی کرد، ساخت دور و برش رو، چی گیرش میاد؟ فقال لی یا ابا الحسن ان الله جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنه. خدا این گونه اراده کرده قبر تو و فرزندانت رو یه زمین مقدسی و بقعی از بقاع بهشت روی زمین قرار داده. این روایت رو گاهی وقتا من اول جلسات میخونم که پیغمبر اکرم فرمود مجالس ذکر روزتون من ریاض الجنه هستن. مجالس ذکر، همین که اینجا ما داریم روایت میخونیم، همین که اینجا شما اول جلسه رو با صلوات و جامعه کبیره شروع کردن، مجلس ذکره. فرتعو فیها، برید در این مجالس ذکر. حالا فرتعو هم غیر از فذهبوه، یعنی برید صفا کنید، مرتع به دشت و دمن و یه جای خوش آب و هوا میگن، برید صفا کنید در مجالس ذکر ما که بخشی از بهشته. اگر مجالس ذکرشون بخشی از بهشته، جایی که بدن امیر المومنین دفنه، اون دیگه خیلی بهشته. بعد فرمود کسی بسازه اینجا رو، این یه بخشی از بهشت رو رسیدگی کرده و بهشت برای اوست. بعد فرمود خدا قلوب نجیبان از خلق رو، یه عده خاصی و صفتا من عباده و یه عده انتخاب شده و گلچین شده از بندگانش رو، گاهی وقتا اینگونه امتحان میکنه که اینا به سختی میفتن برای زیارت شما، الان اینجوریه دیگه، بالاخره یه مسافتی رو آدم باید بره دیگه. حالا کربلا و نجف هم که دیگه سختی های خودشو داره. فیعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها تقربا منهم الی الله. اینا قبرای شما رو تعمیر میکنن، رسیدگی میکنن، زیارت میکنن، به سختی هم میفتن تا به خدا نزدیک بشن. مودتا منهم لرسوله اولائکه یا علی مخصوصون به شفاعتی. اینا رو ویژه من پیغمبر شفاعتشون خواهم کرد. به سختی افتادن تقربا لله، برای نزدیک شدن به خدا، هم زیارت کردن هم قبور رو درست کردن. والواردون حوضی و هم زواری قدن فی الجنه. اینا در حوض کوثر وارد برمن میشن، کنار حوض کوثر، و زائران من خواهند بود در بهشت، زائران آقا رسول الله. یا علی من عمر قبورکم فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس. یا مقدس، اگر کسی قبور شما رو تعمیر کرد، انگار که این پیامبر خدا رو کمک کرده سلیمان ابن داوود برای اینکه بیت المقدس رو درست کنه. منظار قبورکم عدل ذالک ثواب 70 حجت بعد حجت الاسلام. هر کی قبور شما رو زیارت کنه 70 حج براش نوشته میشه. و خرج من ذنوبه حتی یرجع من زیارتکم کیوم ولدته امه. مانند روزی که از مادر متولد شده، بعد از زیارت شما پاک خواهد شد. فبشر و ابشر محبی که من النعیم به قرة العین. بشارت بده دوستانت رو علی از این چشم روشنی و از این نعمت، نعمتی که به ما لا عین رأت، انقدر بابت این زیارت بهشون نعمت میدن که چشمی ندیده و اذن سمعت و گوشی نشنیده، اون نعمتی که به زائرانتون میخوان بدن. ولا خطر علی قلب بشر، و به قلب کسی و به ذهن کسی خطور نمیکنه بابت زیارت به شما چیا خواهند داد. چقدر باید شکرگزار من و شما، شکرگزار این نعمت باشیم. کنار خانم حضرت معصومه هستیم که فرمود و ان لنا اهل البيت حرما وهو بلده قم. حرم ما اهل بیت شهر قمه. یه وقتی همسایگی باعث نشه که من دست کم بشمارم. بعد در ادامه فرمود ولکن حثالتون من الناس یعیرون زوار قبورکم. اما یه کسایی هم پیدا میشن، آدمای بی خودی که حالا به تعبیر من مثلا این آدمای کم ارزش، همون بی خود میشه دیگه، اینا دست میندازن و کم ارزش میدونن این که شما میرید به زیارت. اینا از زیارت ضربه خوردن ها، والا شما بعضی از همین علمای خودشون که صاحب صحاح سته هستن، ائمه اربعه شون، اینا الان قبوری دارن. اینترنت سرچ کنید بعضیشون قبوری دارن تو همین آسیا هم هست، بالاخره این قاره بالاخره خودمون هستش، که وقتی سرچ میکنی اسامی بعضیاشون، زیارتگاهی و رفت آمدی و بخاری داره، اون یکی به نظرم احمد حنبل داره، بعضیشون دارن و رفت آمد هم هست و خیلی هم مشکلی ندارن باش. اما خب دیگه اون تعصب و بی‌انصافیه برای ائمه ما همیشه بوده و حساسیت داشتن، ولی بعدشون هم نمیاد از این تکریم امواتشون. یه نکته آخری که بخوام عرض کنم، حالا در این باب صحبت و روایت خیلی زیاده، یه نکته آخری که بخوام عرض کنم، بقاع و این مکانهای خاصی که خدا قرار میده، زمینهای خاصی که خدا قرار میده، مثل حسینیه، مسجد، زیارتگاه‌ها، یه بیداری، یه تجمعی، یه وحدتی در جامعه مؤمنین ایجاد میکنه. در یه روایتی دارد که طرف از امام صادق علیه السلام پرسید که امیرالمؤمنین چرا اول کار نجنگید؟ فما باله امیرالمؤمنین قعدن حقه، توی تعبیری داره اینجا داره که لم یقاتل مخالفیه فی الاول. چرا علی همون اول نزد فلانی و بهمانی رو بکشه همه چی تموم بشه؟ ابن ابی عمر روایت میکنه از فقهای دوره امام صادق، علل الشرایع اورده جلد 1 صفحه 147، خیلی روایت جای کار داره، خیلی خیلی زیاد میشه در موردش صحبت کرد و به انقلاب ما ربط داره، به ایران ما ربط داره، به امروز ما ربط داره. چرا امیرالمومنین اول کار نکشت؟ قال لآیت فی کتاب الله، به خاطر یه آیه در کتاب خدا 25 فتح، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، اگر تزایل صورت گرفته بود عذابشون میکردیم. بعد پرسید که آقا تزایل چیه؟ و ما معنی تزاویلهم، یعنی چی؟ این 30 سالی که امیرالمومنین تحمل کرد یه عده رو نکشت. قال وداع المؤمنین فی اصلاب قوم کافرین، ودیعه ها و امانت های مؤمنین در صلب کفار، کسانی بعدن قراره از همین آدمایی که امروز شما میگی باید میکشتنشون به دنیا میان که اینا حق دارن بیان تو دنیا و ولایت علی رو بچشن. نمونش محمد ابن ابی بکر، اون از حقش نباید محروم بشه. عنایت بفرمایید. پس باید موانع برای این که یه عده‌ای به ولایت اهل بیت برسن برداشته بشه، سیطره باید برداشته بشه، سیطره کفر. گاهی وقتا اون برداشتن اون سیطره کفر و تزایل خود حیات اون کافر اصلا در این حد. خب این سیطره در روزگاران این همه سالی که گذشته و روزگاران متمادی که بر ما گذشته تفاوت میکنه. امروز یه مدل از سیطره، سیطره رسانه‌ایه، یعنی شما باید به این مانع رو برداری، خبرهای درست ولایت اهل بیت به بعضی برسه. وقتی گفته میشه انقلاب، وقتی گفته میشه ائمه بقیع و زیارتگاهشون، یعنی اینکه وقتی یک کسی میاد این گنبد و بارگاه و تشکیلات رو میبینه برایش سوال میشه. الان یکی از چیزهایی که داره تزایل صورت میده تو عالم اربعینه، سوال برانگیزه برای خبرنگار، برای مستندساز، برای توریست، برای اونی که اشتباهی میاد یه شبکه ایرانی یا عراقی رو میره ایام اربعین در بایکوت شدید خبری کشورشه، اما میاد شبکه اینا چشونه این همه را دارن میرن؟ این 20 میلیون حالشون خوبه تو خاک، تو نداری، تو گرفتاری، توی کشور محروم؟ دنبال چی میگردن؟ تزایل صورت میده، انقلابی ایجاد میشه. چرا اینا چرا اینقدر اصرار دارن؟ اینا چرا دارن شهید میدن؟ زیارتگاهی میبینه این آقا کیه که اینقدر دارن بهش میرسن؟ این آقا کیه تو مشهد 24 ساعت زائر داره؟ این خانم کیه تو قم 24 ساعت زائر داره، شب و روز و ظهر و شب و نصف شب؟ تزایل صورت میده، سوال برانگیزه برای آزادی خواهان دنیا. زیارتگاه و عرض میشد مقبره یکی از فوایدش اینه. یه مثال خیلی دقیق رو خدا حفظ کنه و عافیت کامل عنایت کنه، آیت الله نجم الدین طبسی، ایشون میفرمودن زمان جنگ و دفاع مقدس که بالاخره ایران تو تحریم بود، اون موقع بیشتر ما مشکل داشتیم دیگه لحاظ اقتصادی. میگه تو همون دوره من رفتم سوریه، مرقد عمار در رقه رافقه سوریه، حالا اسما رو اگه اشتباه نگم، مرقد عمار رو امام اون موقع فرمود ترمیم کنید. میگه ما پیش خودمون گفتیم که حالا چه نیازی است، جنگ ایران هم مشکل اقتصادی داره، حالا یه مرقدی تو سوریه و اون شهر اون روز شیعه در اقلیت بلکه در مظلومیت و انزوا بود. بعد ایشون میگه همین اواخر دوباره تو همین دوره مدافعان حرم و اینها باز رفتیم اونجا، دیدیم به برکت این زیارتگاهی که بهش رسید، این وقتی زیارتگاه بهش رسیدگی شد یه قوت قلبیه، 4 نفر اونجا جمع میشن، یه پرچمی بالا میره، یه دعای خونده میشه، شیعه ها هم دیگه رو میبینن. من و شما تو مملکت اسلامی و شیعه هستیم، شاید خیلی درک نکنیم اینو، چون همسایه منم محب امیرالمومنین، همکار منم محب امیرالمومنین، بچه منم مدرسه میره که هم محب علی ان خیلی. ولی آقا اینایی که دمشق رفتن زیارت حضرت رقیه بپرسید، چون محل حرم حضرت رقیه نسبت به حرم حضرت زینب توی جای غریبیه، حرم حضرت زینب زینبیه، باز شیعه اونجا زیاده، ولی حرم حضرت رقیه اطرافش مغازه‌دارا و اینا سنی، و حالا سنی که میگم افراطیاشون، خیلی بیشترن. میگه آقا وسط یه بازار آنچنانی که مثلا اسم مغازه تابلو مغازه یزید ابن معاویه است، تابلو مغازه معاویه ابن ابی سفیانه، میری تو حرم حضرت رقیه اصلا دلت آروم میشه. آقا یه پایگاهه، یه بعضی اینو نمیبینن، یه پایگاهه و تو دنیا اینا اثرگذاره برای اقلیتی که بعضی از کشورها شیعه هست. میگفت همین اواخر رفتیم مرقد عمار، دیدیم اصلا شهر، قاطبه شهر شیعه، زیارتگاه اثرشو میذاره در طولانی مدت. این در و دیوار، آقا این در و دیوار، ما در و دیوار میبینیم. پیغمبر اکرم فرمود وقتی شما کمک میکنی به ساختن یه مسجدی، رد میشی مسجد محل، میبینی هنوز آجرها رو نچیدن، آجرها رو چیدن، هنوز سفیدکاری نکردن، سفیدکاری که هنوز برقش کامل نشده، برقش کامل شدن، تزئیناتش کامل نشده، 100,000 تومان میزنی به شماره کارت دم در مسجد گذاشته، 50,000 تومان، دانش آموزی 10,000 تومان، خوبه؟ دانشجو نداره 30,000 تومان میزنه، 4 تا آجر میشه. پیغمبر اکرم فرمود وقتی یه آدم وارد مسجد میشه، مسجد لیتبشبش من عماره، خوشحال میشه سازندش وارد شده. این در و دیوار، همین در و دیوار، همین در و دیوار تحویلت میگیره، سازندم وارد شد. خب حالا ما داریم میگیم حرم اهل بیت، حرم اهل بیت. علامه طباطبایی تو خاطرات ایشون داره که یه وقتی وارد یه حسینیه شد، علامه که میدونید ارادتش به اهل بیت خیلی ویژه بوده، بخونید در مورد فرمایشات ایشون در مورد اهل بیت و مجالس اهل بیت مفصل، حالا بعدم باید صحبت کنیم، همین یک گوشه مال بحث ما. اول حسینیه قدیمی ساز، یه مقداری آجری و یه مقداری همچی خاک، آخر حسینیه نوساز، تمیز، سنگ. نشست اول حسینیه، گفتن آقا قربونت بریم، شما پیرمردید، سنت بالاست، اونجا رو هم تازه ساختن، بالای مجلس هم هست، بریم اونجا بشینیم. فرموده بود آجرای اینجا 80 سال بیشتر روزه شنیدن، آجرای اینجا 80 سال بیشتر روزه شنیدن. این در و دیوار روح داره. و ما من شیء الا یسبح بحمده، چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح خدا میگه. در حالات بعضی از علما داریم، از یه خونه میخواست اسباب کشی کنه، آخرش دوری کرد نماز میخوند، گریه میکرد، میگفت فردا شهادت ندی علیه امام، گناهامونو نگی. حالا یه کسی ندونه میگه وای این حالش خوبه؟ بله حالش خیلی خوبه، اتفاقی حالش خیلی خوبه. در و دیوار روح داره، عالم روح داره. خب حالا میشه حرم اهل بیت، میشه پایگاه اهل بیت، میشه تقویت کننده جماعت شیعه، تزایل صورت میده. یعنی آزادی خواها و بیطرف ها و حق جویانی که این حرم و گنبد و بارگاه میبینن رشد میکنن. تو همین قصه حج که بعضی سالا تعطیل شد، به صلاحی که علما و مراجع ما دیدن و محترمه، همین که بعضی از مبلغین نتونستن برن به نفع وهابیا تموم شد، چون این آدم با اون زباندانی که داشته و آشنایی با فرهنگ سعودی که داشته و آشنایی با کتابای اهل سنت که داشته، میرفت اونجا کلی دانشمند رو هدایت میکرد، یه ایمیل میگرفت 6 ماه طرف شیعه میشد، استاد دانشگاه کویتی بوده، گفت یه نهج البلاغه قایمکی بهش دادم، بعد از چند روز گفت دیوانم کردی، بیچارم کردی. گفتم چی شد دستگیرت کردن؟ گفت ما برگشته بودیم ایران. اینو یکی از خود آقای مبلغ به من میگفت. گفتم دستگیرت کردن؟ میگه بیچارم کردی، چرا داری ایمیل میدی بس دستگیرت کردن؟ نه، میگه از اون شبی که نهج البلاغه رو من دادی 3-4 دفعه خوندمش، کجا بوده این کتاب تا الان؟ بعدی استاد دانشگاه شیعه بشه، تو کویت بره یه عده‌ای رو شیعه کنه، خودش و زن و بچه‌ش و طایفه شیعه بشن، بعد از اونجا اخراجش کنن از اون دانشگاهی که تدریس میکرده به خاطر اینکه شیعه. او تزایل صورت میده، حضور شیعه، مقبره بزرگان شیعه، بزرگان شیعه، امامان ما جای خود داره و اینا اثر داره. و باید یه اظهار تأسفی هم بکنیم اینجا، الان تو همین شهرک سازی هایی که الان داره میشه تو کشور ما، تو همین جمهوری اسلامی، باید جای تأسف، واقعا
آدم قصه بخوره. میبینی چند هزار واحد چند تا مثلا پیمانکار بزرگ میسازن، کلن برای مثلا هر هزار واحد یه مسجد در میاره. خوش انصاف اگه تو هر خونه یه نفر بخواه بره نماز، جاشون نمیشه توی مسجد. یه پیگیری کوچیک بکنید توی شهرک سازی هایی که تو همین چند سال شده، خدا خیر بده هر کی برای مردم خونه میسازه، خدا خیرش بده هر کی مردم خدمت میکنه. اما این پیمانکار رو هر خونه چقدر گیرش اومده، خدا وکیلی از هر خونه یه چیز جزئی کنار میذاشته میتونسته یه مصلای بزرگ بسازه. چجوری حساب کرده یه مسجدی که 200 نفر به زور جا میشه؟ من یه شهری رفته بودم، همون قسمت همون مسکنای مهر و اینا بود و خیلی ساخته بودم، بازم عرض میکنم خدا خیر بود، مسئله من اون نیست، دعا میکنیم برای هر کی به مردم خدمت کرد. اما مثلا یه مسجدی که فقط یک سالن بود و چند تا لامپو، خیلی لطف کرده بودن، برق تو در و دیوار بود، یعنی کلید پریزام خیلی کم بود، گفتم ما می‌خوایم کولر بزنیم، می‌دونیم کجا بذاریم، مثلا تعبیه نکردن برای اذان می‌خوایم این چیزی بذاریم، مثلا تعبیه نکردن، بالاخره یه جای فیشی، یه جای سیستمی، یه جای چیزی، بالاخره یه سالن خالی تحویل دادن. حالا امام جماعت بنده خدا اونجا مبلغ بود و اعزامی بود، میگم اصلا کسی اینجا نمی‌شناسه، کجا باید شروع کنم اصلا؟ یه دونه ساختن، همونم چه جوری ساختن؟ چند واحد ساختی اینجا؟ چقدر در آوردی؟ نوش جونت. چند واحد ساختی؟ 2000 واحد. یه مسجد 200 نفره‌ای که به زور اگه جا بشه موضوعیت داره. شما خیلی از محلات شهرهای ما میرید میبینید که توی این محلات خونه‌های ویلایی 20 سال پیش 15 سال پیش همه شدن آپارتمانی، یعنی ضرب داره 10ش کن، ضرب داره 5ش کن لااقل. بعضی خونه ویلایی مثلا میبینید 500 متر بوده شده 20 واحد. بعد مساجدش همونن، یعنی 4 تا مسجد شده الان 4 تا مسجده، مگر اینکه یه بانی شخصی، یه بزرگواری، یه عزیزی خودش یه خونه ای خریده باشد مسجد کرده باشد، ولا ارگان هایی که بهشون ارتباط داره و بالاخره متولی امر مسجدن که الحمدلله کم هم نیستن، اینا کجان؟ و دقیقاً یه وقتی آیه قرائتی به این موضوع اعتراض میکرد، ولی خب صداش به جایی نرسید. اون ارگانی که میتونه از جهت سازمانی پیگیری کنه، آقای شهرداری، آقای مسکن و شهرسازی، آقای نمیدونم کی، آقایی که پول میگیری، آقایی که مالیات میگیری، کو مسجد محل کو؟ آقا اصلا مسجد بگود خالی باشه، مردم بتونن ختم بگیرن تو مسجد محلشون، مسجد اصلا خالی باشه، خوبه؟ کاسب محل بره اونجا دست روشو بشوره، موضوعیت داره. بچه کوچیکی که من از دم در مسجد رد شه در و دیوار ببینه، یه یا حسینی رو دیوار ببینه، یه آیه ببینه. بچه‌ها تو کوچه فوتبال بازی کنن، برن تو مسجد آب بخورن، در همین حد ارزش داره. یه ارتباطی با خونه خدا باشه، طرف شب قدر میخواد بره 50 قدمیش باشه، 20 قدمیش باشه، 100 قدمیش باشه، جا داشته باشه، یه کولری داشته باشه، یه چیزی داشته باشه. نیست، واقعا کمه. شما شهرک شهید خرازی تهران برید که یکی از ارگانهای انقلابی هم ساخته، خدا خیرشون بده، برای مردم شهرک درست کرده. من این دعا میکنم سوء تفاهم نشه، اونی که ساخته خدا خیرش بده. اما یه مسجد 200 متری 300 متری 1000 متری هم بود جا نمیشد. طبقه ها 30 طبقه، مجتمع های 30 طبقه ای، نمیدونم اصلا آدم کلاش میفته بخواد نگاه کنه به طبقات این مجتمع، قریب به 1000 واحد. فقط جا برای مسجد نبوده؟ من نمیدونم. و اینا واقعا باید یه فکری بشه در موردش. هر کس هر چقدر میتونه برسونه که آقا این مساجد باید باشه، بچه های ما برن مساجد. بله ما روایت در مورد روضه خانگی داریم، در مورد اصلا حسینیه خودش موضوعیت داره، اونی که مسجد نمیتونه بره مشکل شرعی داره، به هر دلیلی حسینیه هم موضوعیت داره. حسینیه یه باب رحمت واسعیه که همه دیگه همه جوره میتونن برن، طرف حتی پاک هم نباشی میتونه بره، اونم موضوعیت داره، مسجد هم موضوعیت داره، خانه خداست. همین صدای اذانش تو محل بپیچه، منارش از دور دیده بشه، که الان دیگه دیده نمیشه با این آپارتمانا، ولی باشه حداقل یک کوچه قبلش دیده بشه. طرف همین که ببینه یه حرفی بزنه با خدا، بگه ای خدا فلان حاجت منو بده، مناره رو ببینه ذره دلش روشن بشه، گنبد رو ببینه دلش روشن بشه. الانی که من و شما تو حکومت اسلامی هستیم، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، با این ادارات و سازمان‌های عریض و طویل، سازمان تبلیغات و نمیدونم اوقاف و کی و کیک و خدا همشون رو حفظ کنه، زحمت میکشن. چرا باید ضریب منازل اینقدر طولی و عرضی و شهرسازی‌های ما هزاره ها اینقدر زیاد باشه؟ مساجد تقریبا هیچ دیگه، شما حساب کنید هیچ. هزار واحدی مسجد چیه مثلا؟ واقعا میخوان چیکارش کنن؟ و این یه خلأ. خدا توفیق بده که هم وهابیتی که کوردلانه با قبور ائمه بقی این چنین برخورد میکنه نیست و نابود و ریشه‌کن و خار و ذلیل و رسوا بشه، هم ما قدر قبور ائمه و دوستانشون رو بدونیم، هم مساجدمون حسینی هامون فعال و فعالتر باشن، هم اون مسئولی که در قفلت یا دنبال مالندوزی حساب مسجد رو نمیکنه، حساب خودشو میکنه، از خواب قفلت بیدار بشه. خدا عاقبت ما را ختم به خیر کنه، خدا فرج امام زمان را معجل کنه، صلواتی نده.